حالا
پیاده روی و نرمش باید جز برنامه زندگی مون باشه. خیلی ها مثلا در یک هفته تحرکی ندارن، یه روز جمعه یک شیب تندی رو میگیرن میان میگه آقا ما سه روز افتادیم خسته شدیم، برای اینکه بدنتون عادت نداره. شما باید در طول هفته یه سری تمریناتی رو انجام بدید، حداقل هفته ای سه روز پیاده روی مثلا نیم ساعت انجام بدید، یه نرمش های ساده رو انجام بدید، یا بازی های ورزشی رو انجام بدید که این بدن کم کم بذار عادت بکنه. وقتی بدن فعال باشه
بله.
شما در روزهای تعطیل هم میتونید راحت برید دو سه ساعت کوهنوردی کوه روی کنید و لذت ببرید. اگه غیر از این باشه فشار ناگهانی ضرر داره. اینو میتونم حتی در مورد بازی های دیگر ورزشی هم بگید. من با افرادی برخورد کردم، با دوستانی برخورد کردم که میگم مثلا ما جمعه رفتیم دو ساعت فوتبال گل کوچیک بازی کردیم، تمام بدنمون کوفته شد. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه در طول هفته اصلا ما هیچ تحرکی نداریم. شما یک هفته در خودرو نشستی چه حرکتی نمی‌کنی، یک
دفعه بله. با ماشین خرید
دفعه... کردی دقیقاً یک دفعه میگی حالا من جمعه بیام دو سه ساعت فوتبال بازی کنم، خب نمیشه دیگه. هم احتمال آسیب دیدگی وجود داره و همین که در واقع بیش از اندازه خسته و کوفته میشه.
بله متشکرم. اینم یه نکته بسیار مهم دیگه که دوستان عزیز حتما باید آمادگی جسمانی بالایی برای کوهنوردی کوهروی داشته باشید. حتی همین حرکات کششی آقای جراتی در طول بله. روز اگه 10 دقیقه حرکات کششی انجام بدید،
حتی روی صندلی نشستید، خب یه حرکاتی از خوشبختانه نمیدونید، حتی اگه مربی هم نداشته باشید اینترنت بزنید بهتون میگه بله. چه تمریناتی تصاویر بهتون میده. بله 10 دقیقه یک رو این تمرینات انجام بدید
انجام
و
بدید
مفید
و مفید باشه. خب حالا اونایی که خیلی ماجراجوان، خیلی ورزشکارن آقا، خیلی بله. بدن قوی دارن، میان با دوچرخه سعی میکنن که خیلی از مسیرها رو برن و خلاصه سعی بکنن که یک سفر دلچسب دوست داشتنی، یعنی هم ورزش میکنن، هم گردش میکنن، هم دوچرخه سواری میکنن، هم به محیط زیست کمک میکنن، دیگه چند منظوره میشه ماشاءالله. خب این مقدمه رو گفتم که بریم سراغ آقا مهمان تلفنیمون. شما زحمت میکشید معرفی کنید یا من بگم؟ خواهش میکنم. چشم، اشاره میکنم آقای چراسی شما بگین. چشم، آقای دکتر ایرج روغنچی دوچرخه سوار هستن که قرار است باشون گپ بزنیم. البته اینجوری که همکار خوبم گفتن، خواهم تهیه کننده، قرار است انشالله در طول هفته های آینده عمری باشه، توفیقی باشه، ایشون رو در برنامه داشته باشیم. خب بریم سراغ آقای روغنچی. سلام بر شما.
درود آدینه به خیر خدمت همه شنوندگان عزیز، عرض ادب دارم. عوامل برنامه جناب آقای چراتی عزیز، سرگاه خانم دلال آبادی و دوست عزیزمون آقای فرزی گرامی و سایر
بعد ما خوشحالیم. من سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خوشحالیم که صدای شما رو می‌شنویم. فقط یه مقدار بلندتر صحبت می‌کنید، کیفیت صداتون خوب نیست.
من تازه دو چرخ اومدم، اگه صدا میاد
آخه نفس می‌زنید. بله
بله، من منظورم اینه که یه مقدار صدا بلندتر نفس زدن حالا مشکل نیست، ولی بلندتر صحبت بکنید.
نفسشون چاق بشه بلندتر.
شما از دوچرخه کوهستان استفاده می‌کنید؟
من دوچرخه‌ام بله کوهستانه.
بله خب چه مسیرهایی رو میرید یا امروز در چه مسیری قرار دارید؟
والا خدمتتون عرضم که خب من مثلا اساسا توی استان البرز هستم.
بله.
دوره ها و کلاس های مختلف رو اونجا برگزار میکنم، ولی یه چند وقتی هستش که چند سبایی هستش که مثلا در یکی از روستاها به عبارتی میشه گفت مقیم شدم، روستای ماه آباد.
بله.
و اینجا چون فراز نشیب داره و کوهای مرتفعی داره از جمله چالکمون و دومیر و غیره، یعنی که این مسیراش خیلی انرژی بر و نفسگیر.
ماشاءالله. یعنی به واسطه عشقتون به کوهنوردی رفتید مستقر شدین تو اون روستا، زندگیتون رو بردین؟
عوامل
زیادی. خب حالا نمیخواید به جزئیات بپردازیم و برامون بگید، همین برام جالب بود، گفتید به خاطر علاقتون. خب چی شد که حالا از اول اگر بگیم، بعد انشالله در برنامه های آتی باز بیشتر باهاتون صحبت میکنیم، از اول چرا دوچرخه سواری، چرا عشق به کوه، چرا ورزش که عاملی بشه، مشوقی باشه، تشویقی باشه برای دیگر دوستان؟
سرکار خانم جلال آبادی، خدمتتون عرض کنم که من اساسا رشته ورزشی کوهنوردی هستم.
آها، رشته اصلی.
بله، مربی فدراسیون کوهنوردی هم هستم و این قضیه منتهی به یک موضوعی برخورد کرد که اگر وقتی نباشه من قرار بود قله لیلاپیک رو در سالیان قبل، خیلی سالیان قبل برای آماده سازی برم که بله. قله کهار رو انتخاب کرده بودم برای آماده سازی. اونجا یه روزنامه رو دیدم که من اینو بارها توی برنامه مختلف اشاره کردم، اون روزنامه بزرگ نوشته بود که بحر عربی یا خلیج فارس. وقتی اومدم داخل چادر توی پناهگاه تو زمستون، این باعث شد که من از رفتن به قله منصرف شم، یعنی فرداش اومدم پایین و تماما ذهن و فکرم درگیر این موضوع بود. وقتی که اومدم نشستم تو ماشین، رادیو روشن کردم، داره راجع به خلیج فارس میگه. شنبه اومدم محل کارم، خانم منشی یه کاغذ بهم داد گفت این آدرس رو برو. وقتی که رفتم دیدم نوشته میدون جهاد، بلوار خلیج فارس. همینجوری خلیج فارس شد در واقع به قول روانشناسا منتال ایج، یعنی خارج ذهنی من. نفهمیدم چطور شد که به قول پیکاسو، نفهمیدم چطور شد که نقاش شدن، ما نفهمیدم چطور شد اصلا سوار بر دوچرخه از البرز به سمت خلیج فارس رکاب زدیم. از اونجا بود که دیگه کلا برنامه های من شکلش تغییر کرد. و چون فردی هم بودم به اصطلاح به تعبیر همین پرسشه که جناب استاد چاراتی داشتن، چرا میریم کوه یا چرا کوه نورد میشیم، شاید به خاطر اون پاسخ روانشناسی باشه که افراد به دو دسته کلی تقسیم میشن، برونگرا و درونگرا، یعنی اگزیستانسیالیست ها به نوعی کشیده میشن به سمت طبیعت. حتی اگه یه زباله ببینن، یه درخت قطع شده ببینن، شاخه شکسته ببینن، آزار میبینن، انگار اصلا تن وجود خودشون بوده. اینه که ریز دیگه افتادم توی این مسیر تا نهایتا به موارد بین المللی هم، یعنی خارج از مرز ایران هم کشیده شد.
بسیار عالی، خیلی هم خوب.
خب ببینید، میخوام به یک سری نکات فنی برسیم.
بله بله.
شما در طول هفته چند بار دوچرخه سواری میکنید؟ یعنی چند روز؟
خدمتتون عرضم که من تقریبا میتونم بگم هر روز رکاب میزنم، یعنی حتی بله. برای نون خریدن و بازگشت به خونه، ولی به طور کل در هفته بالای 100 کیلومتر رکاب میزنم.
بله خب 100 کیلومتر در واقع در طول هفته شما رکاب میزنید. بله. و چه نکاتی رو رعایت میکنید در رکاب زدن در مسیرهایی که شیب دارن؟
خب ببینید، این آخر خیلی موضوعش گسترده است، یعنی واقعا پشت این قضیه یه دانش بزرگی نهفته است.
بله.
من اگر جناب استاد چاراتی اجازه بدید یه کوچولو، چون هر چیزی نیاز به تاریخچه داره.
دقیقاً.
اون تاریخچه بفهمید.
اون تاریخچه به ما کمک میکنه که دیدمون باز بشه که اصلا اساساً چی شد دوچرخه وارد این جهان شد. ببینید آقای استاد سیورک، آقای سیورک فرانسوی 1690، بعد 1817 در کارسوه آلمان آقای فون دورواسن دوچرخه کاملتری رو ساخت. آقای دنیس جانسون انگلیسی با خودشون رو برد انگلستان، اونجا نه فقط بحث دوچرخه رو چه به سمت تولیدش برد، بلکه تمام تلاش کرد که آموزش بده. و 1834 یه آهنگر اسکاتلندی به نام مکمیلان برای دوچرخه پنجره کاب رو اختراع کرد. 5 سال بعد اولین حرکتش رو توی 23 کیلومتر طی کرد، آروم آروم آروم، که الان همون دوچرخه تو موزه لندنه. 1869 اولین مسابقه بین‌المللی در جاده بین دو تا شهر به اصطلاح پاریس برگزار شد. خب نهایتا در واقع این پایه‌های دوچرخه سواری تو 1900 میلادی تأسیس کرد که از اون تاریخ به بعد 3500 کیلومتر تور دو فرانس داره برگزار میشه. الان در حال حاضر که من دارم با شما صحبت میکنم، بیش از 1.5 میلیارد دوچرخه در سراسر جهان وجود داره. نهایتاً همه اینها با اون سلسله مراتب بر رعایت کارگاه های آموزشی که فقط چند روز دیگه هم خودم مجدداً کارگاه آموزشی باید برگزار کنم و 0 تا 100 دوچرخه رو اونجا بیش از 500 اسلاید راجبش صحبت میکنیم.
ببینید من خب متوجهم، به تاریخ دوچرخه هم اشاره کردید، ولی من سوالم اینه که در واقع تفاوت دوچرخه سواری کوهستان با دوچرخه سواری عادی در شهر چیه؟
ببینید تو دو تا بخش کلی تقسیم بندی میشه، یه آمادگی جسمانی، یه آمادگی در واقع ذهنی و جسمانی.
بله.
توی بحث دوچرخه کوهستان در واقع شهر، اساسا دوچرخه‌هاشون اصلا متفاوت هستن.
درسته.
کاملا، یعنی حتی تنه فریمش همه چیزش متفاوته.
کمک‌هایی که دارن
متفاوت عمل میکنه، میزان در واقع فشاری که رو کمک هستش بر جاده و غیر جاده کاملا متفاوته. این باعث میشه که شرایط جسمانی بهتری رو توی کوهستان بطلبه و سیستم های ایمنی فعالتری رو هم میطلبه. شاید برای خیلی هم مثلا دستکش و کلاه و عینک خیلی جالب نباشه، ولی هر کدوم اینا تو جایگاه خودشون فوق العاده از اهمیت بالایی برخوردارن. پنجره کاب دوچرخه‌های شهری با به اصطلاح غیر شهری کاملا متفاوته، چرا که وقتی فشار بیشتری رو اعمال میکنید به پلانتر فاشیا کف پا فوق العاده فشار وارد میکنه و همونقدر که شما حتما اطلاع دارید که کف پا قلب دوم اساس به تمام نقاط بدن وصله. بله. اگر اونجا عارضه ایجاد بشه عملا برنامه کاملا میشه گفت مختل میشه.
همینطوره جناب، همونطور که شما دکتر اشاره فرمودید، ما بارها بارها تو برنامه‌های مختلف به ویژه این برنامه اشاره کردیم، علاقه‌مندی ماجراجویی یه داستانه، اما اینکه کاملا با تجهیزات لازم و محاسن و معایب یک موضوع رو بدونیم، ببینیم مثلا خود من اگر میخوام کوهنوردی بکنم ببینم از پسش برمیام، تجهیزاتش رو دارم، اصول ایمنیش رو میتونم رعایت بکنم. حالا شما اگر بخواید یک اصل مهم از اصول مهم ایمنی رو در این زمینه برای علاقه‌مندان بفرمایید، به چه موضوعی اشاره میکنین در دوچرخه سواری؟
سلام جلال آبادی عزیز، ببینید باز خود خیشن. بحث ایمنی رعایتش به دو تا موضوع برمیگرده، یکی جسمانی
بله.
که خیلی داره اهمیت و دیگری ذهنیه، چون حتی میتونه که همین موضوع عدم رعایتش باعث دلزدگی باشه و در فرایند
جسمانیشو بخوایم بگیم
جسمانیش برمیگرده به در واقع تیپ‌های بدنی، یعنی یه فردی که می‌خواد دوچرخه سواری کنه باید اساساً تیپ بدنی خودشو بشناسه، آکتروموف یا آندروموف یا مزورموف، با این شناخت میتونه بره نوع دوچرخه رو انتخاب کنه و علاقه‌مند بشه برای فرایندی که داره میره. خیلی هستن که من دیدم مثلا بالای نزدیک به 2 متر ماشاءالله قد دارن ولی میان تو رشته دانهیل، ولی متوجه نیستن که این چه اتفاق عوارضی رو میتونه روی سطوح فقرات و غیره ایجاد کنه.
خب شما خیلی کاملا اصولی و حرفه‌ایش رو اشاره فرمودید که انشالله عمر و توفیقی باشه هفته بعد بهش میپردازیم، ولی مثلا من غیر حرفه‌ای وقتی دارم رانندگی میکنم تردد میکنم در طول شهر، دوست دارم اون دوچرخه سوار رو با کلاه ایمنی ببینم، بعد هرس میخورم میگم کاش بزنم گنر بگم آقا خانم تو رو خدا این کلاه رو بذار رو سرت، چون خدای نکرده یک سقوط یک ضربه میتونه آسیب بسیار جبران ناشدنی رو وارد بکنه، درسته؟
بله
از زبان شما دوستان بشنون شاید براشون جالب تر.
بله خب توی افتتاح در این حالت همین موردی که شما فرمودید، کلاه ایمنی، بعد از اون عینک، کفش مناسب، شاید از همه مهمتر که اصلا مشخص نیست در واقع شورت پددار هستش که آنتی باکتریال خیلی خیلی مهمه، باعث اتفاقات ناگواری که میتونه اگر نباشه بشود، همه اینا ببینید دست به دست بدن در کنار هم دیگه یه مجموعه هست ایمن کنه.
درود باشه. خب من که دیگه سوالی ندارم، زمانم نداریم.
میکنم. خیلی ممنون.
شما هم سوالی ندارید. خیلی متشکرم. انشالله باز هم در کنار شما هستیم و خیلی خوش اومدید به خانواده بزرگ رادیو ورزش. ممنون.
در خدمتتون هستم. ممنونم، خدا نگهدار.
و حالا بشنویم این ترانه زیبای محلی تقدیم از شما.
شونه بزن نچی دگر باز شو تا سحر باز دهل بر قوم دل بنشون بزن شو تا سحر باز
بسیار عالی. این هم یک ترانه محلی دیگر تقدیم به شما دوستان عزیز که دادن وقتی میشنوه مرغ دلش پرواز میکنه که همین الان بره به گردش و در دل طبیعت. و شما هم که اشاره کردید از بچگی اصلا در دل طبیعت بزرگ شدی، در دامان طبیعت. خوش با حالتون آقا. خب
البته من تهران بودم منتها سه ماه تعطیلی، چون پدر بزرگ ما ییلاق بودن این مدرسه تعطیل میشد، ما میرفتیم ییلاق.
سه ماه هم زندگی
تو سیاه چادرها زندگی میکردیم.
بعد اون لبنیات و اون سبک زندگی دیگه. و طبیعی. خب باز هم از کوه بگید آقا برامون تا بعد بریم سراغ بخش بعدی برنامه.
خب دوستان عزیز، من یک نکته رو میگم. خب خیلی از عزیزانی که در کوهستان میرن حضور پیدا میکنن دچار این مشکل میشن، یعنی عده زیادی رو شما برخورد کردید که با کوه روی یا کوه نوردی طولانی مدت دچار کمردرد میشن یا دچار زانودرد. بله. خیلی برخورد کردید. واقعا چرا این اتفاق میفته؟ حالا من توضیح میدم که چرا. ببینید، ما وقتی که به کوه میریم از اون اول باید یک نکته هایی رو رعایت بکنیم تا در آینده دچار کمردرد و زانودرد نشیم. یکی استفاده از کوله پشتی هست. خب کوله پشتی باید متناسب با آمادگی جسمی و وزن ما باشه و ترتیب چیدن در واقع وسایل در کوله پشتی مشخص باشه. یعنی شما باید بدونید که وسایل سنگین‌تر رو پایین بذارید و وسایل سبک رو بالا بذارید، چطوری اینها رو بچینید تا زمانی که حرکت میکنید این کوله پشتی در واقع شما رو اذیت نکنه. اگر برنامه شما طولانی هست باید کوله پشتی زیندار باشه یا ایمنی داشته باشه. اینها باعث میشه که در واقع کمر شما دچار مشکل نشه. نکته دیگر این هستش که شما وقتی که در کوه میرید اگر مسیری رو طی کردید و باد میوزه باید از بادگیر استفاده بکنید و زمانی که توقف میکنید اگر باد هست حتما پوشش داشته باشید که کمر شما در واقع خشک نشه، دچار آسیب نشه. این یک نکته.
بله.
نکته دیگر، کلن باید آمادگی جسمانی داشته باشید. یعنی شما کوه میرید باید بدنتون رو از قبل آماده بکنید و بر اساس آمادگی که دارید این مسیر رو شما برید و طی بکنید. اینم به هر حال یک نکته هست. نکته دیگر در واقع گام برداشتن هست. باید بدونیم که چگونه گام برداریم و سالم حرکت بکنیم. یعنی اگر مسیر شیبدار تند هست حتما از مسیر زیگزاگ استفاده بکنیم و در برگشت، این خیلی مهمه، در برگشت ما نباید سرپایینی بدویم، چون وزن ما چند برابر میشه از نظر فشاری که روی بدن میاد. خیلی ها خب میگن ما خسته شدیم زودتر بریم پایین. همین پایین رفتن اول مشکلی نیست، خیلی هم خوشتون میاد، تونتون میدوید و میرید پایین و گامهای سریع و سنگین بر میدارید، اما یه 3-4 سال که میگذره احساس میکنید دچار زانو درد شدید، دچار کمر درد شدید. بنابراین این نکته رو هم باید رعایت بکنید که در برگشت در کوه ما باید فشار زیادی بر بدن خودمون وارد نکنیم. اگر ما این نکات رو رعایت بکنیم قاعدتا دچار کمردرد و زانودرد نمیشیم. اگر زانوی ما فشار بیش از حد برش وارد بشه دیگه ما نمیتونیم کوه بریم. حتما عزیزانی برخورد کردن و پزشک گفته که دیگه کوه نرید. این به خاطر اینی که طی چندین سال این مسائل رو رعایت نکردن. حمله در واقع کوله سنگین، کوله نامناسب، گام برداشتن نامناسب و برگشت های تند و ضربه زدن به زمین با زانوی خودشون، همین ها سبب میشه که ما دچار آسیب دیگی بشیم. بنابراین چقدر خوبه که ما پیشگیری بکنیم قبل از اینکه آسیب ببینیم.
بله، اصل پیشگیری همیشه مقدم بوده. بله. و یه نکته دیگه هم توان بدنی آی چراتی.
بله، من گفتم آمادگی جسمانی. بله.
ببینید وقتی که با گروه میریم، چون حالا من الان به خاطر مشغله کمتر، قبلا بیشتر، من نباید خودم رو با شما مقایسه کنم و شما مثلا چون کار نیکو کردن از پر کردنه، من متناسب با توان بدنم باید با گروه ها حرکت بکنم، چون این هم بسیار آسیب.
البته ببینید گروهایی که در کوهنوردی میکنن، باشگاه کوهنوردی، هر برنامه‌ای رو که تدوین میکنن بر اساس آمادگی گروه هست. خب یعنی مثلا ببینید الان ببین امکان داره یه گروه مثلا یه برنامه مثلا 30 نفره رو میرن، این سرپرست گروه تعیین میکنه میگه که خب شما مثلا تا یک جایی میریم، از این به بعد اونایی که آماده تر هستن برای قله حرکت میکنن و بقیه میگن حالا شما در این منطقه بگردید. یعنی سرپرست تشخیص میده که کی آماده است کی آماده نیست. اگر احیانا در گروهی حرکت میکنید که در واقع سرپرست با شرایط شما آشنایی نداره، شما خودتون برید بگید آقا من آمادگیم اینقدره و بیشتر از این نمیام و اون راهنمایی میکنه.
بسیار
شما
خیلی متشکرم، توضیحات عالی بود. بریم اتاق فرمان برگردیم در ادامه همچنان در کنار شما. ساعت 9:23 رادیو ورزش، گردش و ورزش. سراغ پیامک دوستان عزیز که همیشه از پیامک ها انرژی گرفتیم، مثل اونهایی که همیشه در ورزش های گروهی و کوهنوردی های گروهی از هم دیگه انرژی میگیرن. آقای احمد پرندام، امروز روز تولدمه، کوهنوردی در منطقه آلاشت.
به به،
شما تشریف بردین.
بسیار بسیار. اصلا چرات میدونی که چرات تو منطقه سبادکوه و آلاشت.
به 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 به، چقدر جالبه
اسمم از اونجا اومده.
هر پیامکی رو میخونم برای شما تازه میشه، خاطراتتون همینه دیگه، جذابیت طبیعتگردی و کوهنوردی و تصویرسازی. همون تصویرسازیش هم حال آدم رو خوب میکنه. آقای حسن آرمانفر از همدان، مگه میشه بری گنجنامه؟ وای چه زیبا، رفتم و کلی کیف کردم. کنار آبشار عظمت و زیبایی الوند رو ببینی، عاشق کوه و کوهنوردی نشی. برای شما هم جذاب گنجنامه آقای چراتی؟
بله، گنجنامه که بارها رفتیم، تابستون و زمستون هم رفتیم گنجنامه و بعد هم به هر حال برنامه‌ای سرودی داشتیم به قله الوند، کلاغلان، دائمبرف و قزل ارسلان. همین قله رو من صعود کردم.
ماشاءالله به شما. خب بریم سراغ پیامک آقای امیر درستکار از بیرجند. راننده کامیون هستند، فقط در کنار ما اشاره نکردن چرا علاقه مندن. و خانم یه پیامک دیدم از خانم، آها، خانم شبنم حقیقت از دوراب فارس.
بله،
گفتن که از طبیعت دوستان کوهنوردان میخوان که صعود به این کوه برفدان، ظاهرا در داراب فارس، که خیلی گلای زیبا و رنگارنگ داره، دلنواز، اینو از دست ندید و بیاید به این منطقه با صعود به این کوه کلی خاطرات قشنگ برای خودتون بسازید. ای جانم خانم حقیقت، کاش عمری باشه، پولی باشه، وقتی باشه. چرا که نه، ایران عزیز. من همیشه گفتم توی برنامه هام، اول ایران گردی کنیم که بهشت دنیاست، بعد جهان گردی. ایشالله بشه، چرا که نه، با افتخار. آقای سید جواد علوی هم، آقا از قله زو مشهد. این قله ظاهرا خیلی ببینید مهمیه.
نه ببینید، از نظر ارتفاع نه، اما قله زو چون نزدیک مشهد هست، دسترسی به اون آسون هست. چون دسترسی به اون آسون هست و خیلی از بچهای مشهدی و میرن در واقع در آخر هفته از اونجا استفاده میکنن و به همین دلیل طرفداران زیادی داره. حالا اگر اونایی که حرفه‌ای‌ترن دیگه میرن هزار مسجد و بینالود، که اون به هر حال کار کوهنوردها هست.
بله، چون خیلی از شنوندگان عزیز، بله، هموطنان از مشهد، از قله زو که، بله، کوهنوردی میکنن پیام میدن. آقای مهدی دهخانم از کازرون فارس، بله، صبح بخیر. کوهروی به خاطر طبیعت زیبا، هوای پاکش و انرژی که بهم میده خیلی دوستش دارم. یه عادت شیرین هم میشه دیگه آقای چراکی، درسته؟ وقتی آدم مدام مثل شما هر هفته کوه بره یه جورایی زندگی میکنه دیگه، بعد ترک اون براش خیلی سخته. خوش به حال اونهایی که با طبیعت انس دیرینه دارن. دوستان عزیز، در گذر لحظه ها باز هم در این گشت و گذار رادیوی دلچسب که خدا را شکر با شما عزیزان جمعه ها از ساعت 8 صبح تا حدود حوالی ساعت 10 صبح 2 ساعت با هم طبیعت گردی میکنیم و موسیقی محلی میشنویم. آقا باز بریم دماوند.
بله، خب ببینید، من در مورد دماوند یه توضیح بدم. ما بفهمه. کوه دماوند رو داریم که خب مسیرهای متعددی داره، جای خیلی قشنگی داره برای اتراق کردن، روستاهای اطراف مثل رینه، مثل لاریجان و چند جای دیگر. و این قله از نظر جغرافیایی در استان مازندران است، اما از دیرباز نام دماوند داشتیم و شهر دماوند که خب دماوند در استان تهران هست.
بله.
حدود 45 کیلومتر با تهران فاصله داره و شما خب حتما خیلی ها رفتید میدونید از تهران ما در واقع میریم جاجرود و بومهن و رودهن و بعد هم میرسیم به دماوند، که از دماوند هم مسیر رو ادامه میدیم میرسیم به فیروزکوه و سوادکوه، در واقع پل سفید و بعد زیراب و بعد شیرگاه و قائمشهر و ساری.
بله.
این مسیر هست. اما خود دماوند خب اطرافش جاهای گردشگری خیلی زیادی داره و اقامتگاه بومگردی متعددی. دماوند خب در نزدیکیش آب سرد هست که میدونیم باغهای وسیعی رو داره و ویلاهای خیلی اونجا در واقع اقامت دارند و بسیار سرسبز هست و روستای جابان، روستای گردشگری آینه ورزان و روستای سربندان، سیدآباد، این روستاهایی که در نزدیکی دماوند هستن هر کدوم سرسبزی و زیبایی خاص خودشون رو دارن. و حالا ما به هر حال منتظریم یه گزارش رو بشنویم تا ببینیم کجای دماوند این دوستان عزیز رفتن.
بله، و بعدش هم یک ترانه فکر میکنم دوستان برامون پخش میکنن و در کنار. بله. شما لذت میبریم.
درود به همه دوستان خوب گردشگر و طبیعت دوست و کوهنوردم. امیدوارم همگی در سایه امن الهی سلامت و برقرار باشید. صبح جمعه همگیتون به خیر و خوشی. در یکی از روستاهایی که در آینده مطمئنن میتونه یه مقصد گردشگری باشه هستم. یکی از روستاهای حوزه لاریجان در ارتفاعات منطقه‌ای به اسم منطقه امیری. اینجا ارتفاعاتی که داره اون چیزی که الان من میتونم براتون توصیف کنم، بلندای با شکوه قله دماوند رو من شاهد هستم. از اون طرف سر به پشت که برگردونم قله خیلی زیبای شاه طهماسب رو داریم که ارتفاع حدود نزدیک 4000 متر داره، ولی کل منطقه زیر